ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در این شنبه شب 17 روز از مرداد ماه سال 1405 همراه و شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود. امشب هم تلاش کردیم که به مهمترین رویدادهای امروز ایران و جهان بپردازیم. به وضعیت جدید ایران و آمریکا با ادامه محاصره دریایی ایران خواهیم پرداخت و در ادامه اون به تأثیر این محاصره دریایی بر قیمت سوخت و کالاهای اساسی در ایران خواهیم پرداخت. به دنبال این پاسخ خواهیم رفت در این برنامه که آیا توافق بر سر تنگه هرمز میتونه راه رو برای پایان جنگ هموار کنه. اما پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم که به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران جهان باشید با همکارم نسرین افشار که اینجا همراه ماست. نسرین درود بر تو.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. محمد باقل ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتار خود را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر پایان تهدید ایران و آنچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ‌های اخیر را از شروط تهران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی بدون قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران شد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که سخنگوی سپاه پاسداران همچنین بازگشایی تنگه هرمز را منوط به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. و در خبری دیگر، معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت ایران به واشنگتن اعلام کرده است که اجازه عبور حداکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز را خواهد داد، اما آمریکا تا زمان عملی شدن این وعده به تهران اعتماد نخواهد کرد. جدی بنس در گفتگو با فاکس نیوز گفت دو طرف درباره ایجاد سازوکاری برای عبور امن کشتی ها مذاکره می کنند که شامل تعهد ایران به خودداری از حمله به کشتی های تجاری است. او افزود انتظار واشنگتن این است که میزان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از درگیری ها بازگردد و تاکید کرد آمریکا در این زمینه راستی آزمایی خواهد کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرد مقام های جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع دادند که برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی های عبوری ندارند. این در حالی است که مقام های ایران بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا کردند. و در خبری دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه با اشاره به تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر واردات کشور گفت مسیر ورود کالا بسته شده و دولت منابع ارزی لازم برای واردات بنزین را ندارد. مسعود پزشکیان در یک نشست خبری گفت دولت سال گذشته 6 میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده، اما امسال به دلیل کاهش منابع ارزی پول این کار را ندارد. او افزود ایران در شرایط محاصره قرار دارد و به همین دلیل امکان واردات بنزین محدود شده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که سخنگوی دولت پیشتر تغییر قیمت یا سهمیه بنزین را قطعی دانسته بود. همزمان شماری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار خودداری از افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی شدند. و در خبری کوتاه، داده‌های سامانه کدال که اطلاعات مالی مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس ایران را منتشر می‌کند، نشان می‌دهد فروش سه خودروساز بزرگ ایران در 4 ماه نخست سال 1405 نسبت به مدت مشابه سال گذشته در مجموع 34% کاهش یافته است. بر اساس این آمار، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو از ابتدای سال تا پایان تیر ماه در مجموع 155359 دستگاه خودرو در بازار داخلی فروختند، در حالی که فروش آنها در دوره مشابه سال گذشته نزدیک به 79000 دستگاه بیشتر بود.
سپاس از نسرین افشار که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
سنای آمریکا با اکثریت قاطع طرحی رو تصویب کرد که تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه و ایران اعمال می‌کنه. این طرح همچنین تحریم‌های مربوط به بخش انرژی و تسلیحاتی ایران رو گسترش میده و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تأمین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی میشه، در حالی که محاصره دریای ایران ادامه داره. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
در حالی که جنگ میان ایران و آمریکا وارد پنجمین ماه خود شده، فشارهای نظامی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه دارد. اما همزمان گزارش‌ها از تلاش برای رسیدن به توافقی درباره آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز حکایت می‌کند. این در حالی است که سنای آمریکا با 88 رأی موافق در برابر 11 رأی مخالف طرحی را تصویب کرد که تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه و ایران اعمال می‌کند. این طرح تحریم‌های مربوط به بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران را گسترش می‌دهد و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تأمین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی می‌شود. این طرح که به نام لیندزی گراهام، سناتور جمهوری خواه در گذشته نامگذاری شده، اکنون به مجلس نمایندگان می‌رود، جایی که اعطای اختیارات گسترده تعرفه‌ای به رئیس جمهور با مخالفت شماری از قانونگذاران روبروست. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت ایران، بارگیری نکرده است. به نوشته این روزنامه، فعالیت صادراتی در خارک از 31 ژوئیه متوقف شده و هر سه اسکله این جزیره برای مدتی طولانی خالی بودند. حدود 90% نفت خام صادراتی ایران از خارک بارگیری می شود. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز گفته است از 12 ژوئیه تا کنون هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران را شناسایی نکرده که توانسته باشد از خلیج فارس خارج شود. در صورت ادامه این وضعیت، ایران ممکن است ناچار به کاهش تولید نفت خود شود. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن انتظار دارد ایران و عمان به زودی درباره ترتیبات تنگه هرمز به توافق برسند. به گفته این مقام، در صورت توافق و بازگشت کشتیرانی تجاری بدون مانع، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. در همین راستا عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، میگوید تهران و مسقط در مذاکرات درباره سازوکار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز و تعیین مسیر تردد کشتی‌ها بسیار به توافق نزدیک شده‌اند، اما بازگشایی تنگه هرمز به شرایط دیگری از جمله جبران موارد نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از سوی آمریکا بستگی دارد. او گفت فعلا گفتگوها بر سر یک مسیر موقت متمرکز است که مبنای مسیر اصلی آینده خواهد بود و نیروهای نظامی و دریایی ایران و عمان نیز بر اساس نقشه‌های موجود در این زمینه مذاکره کرده اند. این در حالی است که ساعتی پیش از این اظهارات عباس عراقچی، سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا بستگی دارد و ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز جمعه گفت ممکن است توافقی برای آتش‌بس 30 تا 60 روزه و باز شدن تنگه هرمز امروز یا فردا حاصل شود. دونالد ترامپ نیز گفته است جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. همزمان CNN به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده است که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گفتگو با مقام‌های ارشد دولت ترامپ بر ضرورت یافتن راه خروج از جنگ تأکید کرده است. بر اساس این گزارش، ژنرال کین هشدار داده که تشدید نظامی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و نیروی هوایی به تنهایی بعید است بتواند اهداف اعلام شده آمریکا را محقق کند. با این حال، فشار واشنگتن بر تهران متوقف نشده است. وزارت خزانه داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و گفته است این شبکه‌ها به جابجایی صدها میلیون دلار و دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کردند. وزارت خارجه آمریکا هم این اقدام را بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ دانسته است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده مصرف گسترده موشک‌ها و رهگیرهای پدافند هوایی در جنگ با ایران نگرانی‌هایی درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا ایجاد کرده است. دولت ترامپ در همین زمینه از سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری برای تقویت زنجیره تأمین مواد معدنی مورد نیاز صنایع دفاعی خبر داده است. به این ترتیب در شرایطی که فشار نظامی، محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ادامه دارد، همزمان نشانه‌هایی از تلاش برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز دیده می‌شود. تلاشی که هنوز مشخص نیست به آتش بس و توافق منجر خواهد شد یا دور تازه‌ای از رویارویی را رقم خواهد زد.
شاهین بشیری از وضعیت جدید ایران و آمریکا با ادامه محاصره دریایی ایران گفت جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته که ایران وعده داده جریان نفت و گاز از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ برگرده و کشتی‌های تجاری هدف قرار نگیرند، وعده‌ای که گفته واشنگتن اجرای عملی اون رو ملاک قرار میده. از اون سو عباس عراقچی از توافق نزدیک میان ایران و عمان درباره تعیین یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌ها خبر داده. همزمان سپاه پاسداران تاکید کرده که بازگشایی تنگه هرمز به نتیجه مذاکرات تهران و مسقط ارتباطی نداره. این پیام‌های متفاوت همراه با حملات پیاپی به نفتکش‌های شرکت ملی نفت ابوظبی و متهم شدن ایران از سوی امارات این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا توافق بر سر هرمز راه رو برای پایان جنگ هموار می‌کنه؟ سوالی که رویا کریم مش همکارم با سارا کریمیان پژوهشگر روابط بین‌الملل در بریتانیا در میون گذاشته.
اظهاراتی که از مقامات ایرانی میشنویم واقعیتش تا یه حد زیادی اتفاقا توی تداوم میبینیم، یعنی اون استراتژی رو که از آغاز جنگ شروع کردن که بخوان تنگی هرمز رو در واقع استفاده بکنن به عنوان یک ابزاری که قد به یک مسئله امنیتی یا یک چالش امنیتی یا اقتصادی تبدیل بشه که صحبت کردن راجع به اون شروط دیگه اساسا همیشه به تعویق میفته یا اصلا ازش اجتناب بکنن، هنوز دارن همون استراتژی رو ادامه میدن و طوری که راجع بهش صحبت میکنن که بعضی از کارشناسانشون که اصلا این ایران میخواد منطقه رو وارد دوره‌ای بکنه که حملات پیش دستانه وادار بکنه اونها رو به این که در واقع بخوان به شروط ایران تن بدن. خب هنوز جمهوری اسلامی همون مسیر رو داره ادامه میده. صحبت‌های چند روز پیش بقایی که اون موقع هم هنوز با عمان به توافق نهایی نرسیده بودن ولی همون موقع هم گفت که رسیدن به توافق نهایی با عمان به معنی این نیست که این تنگه هرمز باز خواهد شد. اما از اون طرف آمریکا هم علارغم اینکه به هر حال در طول امضای تفاهم‌نامه و مراحل قبل حالا به طور مشخص راجع به تفاهم‌نامه ولی بعد از اون هم خیلی موفق نشد امتیازی از جمهوری اسلامی بگیره و حتی از اون سیاست فشار حداکثری ترامپ تا حد زیادی به نظر میاد عقب نشینی کرده، ولی به هر حال سعی می‌کنه با یک اظهاراتی هم بازار رو کنترل بکنه و هم به هر حال سعی کنه مدیریت خودش رو بر شرایط نشون بده. تا این جای کار جمهوری اسلامی واقعیتش من فکر میکنم تا وقتی که این کانال‌های آلترناتیوی که دارن صحبتش رو میکنن، پایپلاین‌های آلترناتیوی که بخواد نفت رو مستقیم از دریای عمان صادر بکنه، همینطور از این طرف از عراق و سوریه و در واقع خیلی اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو اصلا کم بکنه، بعید میدونم تا اون موقع جمهوری اسلامی دستش رو از روی این ماشه تنگه هرمزی که تبدیل به یک سلاح جنگی شده برداره. به همین خاطر فکر می‌کنم این خیلی جدید نیست در واقع این تضادی که داریم می‌بینیم بین ادعاهای آمریکا و عملکرد جمهوری اسلامی، و به نظر میاد که این جمهوری اسلامیه که هنوز داره استراتژی که داشته رو ادامه میده.
خانم کرمانیان، فکر می‌کنید آیا حلقه گمشده‌ای در این میان وجود داره که ما از اون خبر نداریم؟ مثلا اون چیزی که سپاه تحت عنوان پذیرش کامل شروط تهران از اون نام برده، احتمالاً منظورش همین شروط آقای ذوالقدر هست. اینها یا یک بخشی از چانه‌زنی مذاکراتی هستش که به عرصه عمومی اومده به نظر شما، یا اینکه اتفاق دیگری در جریانه؟
به ببینید هر دو طرف که قطعا اقراق میکنن تا حدی، چون یک جنگ روایت های هم اینجا در جریان دیگه، و این جنگ روایت ها برای هر دو دولت به یک شکل متفاوتی ولی مهمه. جمهوری اسلامی به هر حال اون بدنه مردم مبعوث شده ای رو که دارن راجبش صحبت میکنن که در غیاب رهبر خیلی در صحنه بودنش و در عرصه بودنش مهمتر هست رو میخواد راضی نگه داره. ترامپ هم خب به هر حال با انتخابات در آمریکا رو در رو هست، یعنی طبیعتا این ادعای خیلی حد اکثری هم که جمهوری اسلامی میکنه همه شروط ایران با همه شرایط، خب این هم درست نیست. بعید نیست که در پشت صحنه هم همونطوری که مقامات آمریکایی بعضی ها ادعا میکردن واقعا یک کانال های ارتباطی با برخی از عناصری در جمهوری اسلامی، بعضی از فراکسیون ها وجود داشته باشه و به هر حال از اون طریق یه مذاکراتی رو ادامه بدن که همیشه امیدوار هستن به نتیجه برسه. اما اون به نظر من اون دوره بعد از امضای تفاهم نامه خیلی مهم بود که با اینکه جمهوری اسلامی یه برد استراتژیک واقعا به دست آورده بود روی کاغذ، ولی باز داشت به حمله به سمت عمان تنگه هرمز ادامه میداد. یعنی به هر حال اون کسی که دستش روی ماشه هست الان ابتکار عمل رو بیشتر در دست داره تا اون جنایی که ممکنه در حال یک چانه زنی باشه. من خوانشم از وضعیت بیشتر این هست.
خب به نظر میرسه همچنان دست ایران روی ماشه هست، در این حالی ده. که آمریکا و عمان دارن از مذاکره صحبت میکنن، همچنان ایران هستش که داره متهم میشه به حمله تازه به یک نفتکش اماراتی.
بله درسته، همونطور که گفتم صحبتی که میکنن که ما میخوایم منطقه رو وارد مرحله بکنیم که حملات پیش دستانه، یعنی اساسا این جنگ با این آغاز جنگی که توش آمریکا نمیتونست و نتونست به هر حال اون امتیازاتی که میخواد رو از جمهوری اسلامی بگیره، جمهوری اسلامی رو در این موقعیت قرار داد که حالا این امکان رو داره که بخواد حملات پیش دستانه بکنه به باقی منطقه. من فکر میکنم که نگاه کنی روی نمودار سینوسی دارن اتفاقات بالا پایین میشن، چون هر دو طرف دارن سعی میکنن مدیریت کنن جنگی رو که به یک جنگ تمام عیار تبدیل نشه، ولی در این حال این آتش جنگ هم تماما خاموش نشه، چون هیچ کس در اون موقعیتی نیست که بخواد نتیجه حد اکثریش رو بگیره، هرچند به جامعه خودش داره سعی میکنه اینطور ادعا بکنه که نتیجه حد اکثری داره میگیره. ولی خب تا اینجای کار بله جمهوری اسلامیه که دستش رو ماشه است، و به نظر میاد که جمهوری اسلامیه که واقعا بیشتر داره بازی میکنه. یعنی هنوز هم همونطور که خیلی ها اصلا تو خود آمریکا هم دارن به این مسئله اعتراض میکنن که اصلا برنامه هسته‌ای ایران دیگه نیست در صحبت‌هایی که داره میشه، انقدر تنگه هرمز به عنوان یک مسئله تازه ایجاد شده کش اومده و بارها و بارها داره مذاکره حول همین میپیچه، چون جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه آمریکا رو خسته کنه از این مسیر. در نهایت جنگ با در واقع فرسوده شدن آمریکا و نیروهای آمریکایی به پایان برسه، الان هم که خب میدونن که مسئله کم شدن توان پدافندی اونها پیش اومده. همونجوری گفتم من فکر میکنم تا اون جایی که اون کانال‌های آلترناتیوی که اهمیت ژئوپلیتیک ایران رو کم کنن و ایران رو بخوان به عنوان یک هاب انرژی دور بزنن، خط لوله های آلترناتیو از شمال هم که کوریدور زنگزور داره باز میشه، اینها چیزهایی هستن که واقعا میتونن به شکل معنیداری جمهوری اسلامی رو از این ابزارهایی که داره تا حدی خلع سلاح کنن یا اهمیت اون سلاح ها رو کمتر کنن. اون موقع میشه راجع به این حرف زد که جمهوری اسلامی از این استراتژی که شروع کرده و داره ادامه میده ممکنه تا حدی عقب نشینی کنه، ولی تا وقتی اون اتفاق نیفتاده من بعید میدونم همچین عقب نشینی.
خانم کرمانیان، آقای پنس امروز گفته که ایران تحت فشار میخواد جنگ پایان پیدا بکنه، همزمان مسعود پزشکیان هم امروز گفته که راه ورود کالا بسته است، در محاصره هستیم و نمیتونیم بنزین وارد کنیم. فکر نمی‌کنید آیا این فشارهای اقتصادی باعث بشه که ایران زودتر از آن چیزی که پیش بینی می‌کرده مجبور بشه تن به آتش بس و پایان جنگ بده؟
واقعا فشار اقتصادی که بخواد به مردم و زندگی روزمره مردم وارد شه بعید میدونم جمهوری اسلامی رو وادار به همچین عقب نشینی بکنه. جایی ممکنه این اتفاق بیفته که فشار اقتصادی توانش رو برای بازارایی نظامی خودش بگیره، که خب به هر حال میدونیم به خاطر اینکه جنگ قارنه و ادوات نظامی جمهوری اسلامی با هزینه خیلی کمتری دارن تولید میشن، به هر حال از این نظر هم یه امتیازی داره، یه برتری داره. ولی مثلا اگه سوخت موشک‌هاش بهش نرسه، این خیلی احتمال بزرگتریه برای اینکه مجبور شه عقب نشینی بکنه، اگر که به همچین مشکلی دچار بشه، تا اینکه صرفا زندگی روزمره مردم دچار اختلال شه.
سارا کرمانیان پژوهشگر روابط بین‌الملل در بریتانیا صحبت می‌کرد. همزمان با این پیام‌های متفاوتی که از آمریکا و ایران می‌شنویم، اما آن چیزی که در ایران داره اتفاق می‌افته فرای این جنگ، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه با اذعان به تأثیر محاصره دریای آمریکا علیه بنادر ایرانی گفته که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین رو در اختیار نداره. این شرایط در حالیه که حدود دو هفته پیش فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از تغییر قطعی قیمت یا سهمیه بنزین خبر داد. همکارم رضا جمالی ارزیابی علی دادپی اقتصاددان در آمریکا رو درباره این موضوع جویا شده.
من فکر میکنم این اولین باره که دولت جمهوری اسلامی میاد اذعان میکنه به ابعاد و اهمیت بحران اقتصادی که با اون رو در رو هستیم. چون ببینید یک واقعیت ماجرانی که تا الان همیشه میگفتن اثری نداره، پیامدی نداره، ما مقاومت میکنیم، اینها حرفای نادرستی بود، با واقعیت منطبق نبود. اما چیزی که ما الان داریم میبینیم اینه که واقعا همین اتفاقات افتاده و ورود کالا و بنزین به کشور بسیار مشکل شده و از طرف دیگه هم راه حلایی که ارائه میدن مثلا تجارت زمینی و غیره، اینها هیچ کدومشون پاسخگو نیست برای اینکه اصل این که در جهان تجارت دریایی جای تجارت زمینی رو گرفت در طول تاریخ و کشورهایی که دسترسی به آب‌های آزاد داشتن از نظر اقتصادی موفق‌تر بودن یا شانس بیشتری برای موفقیت داشتن، این بود که حجم بسیار زیادی از کالا رو میشد با قیمت بسیار پایینی جابجا کرد. الان فرض کنیم این کالاهای مورد نیاز به بندری مثلا در ترکیه بره یا به بندری در پاکستان بره، بعد از راه زمینی که ریلی هم نیست و بعضی با کامیون و تراک و 18 چرخ و بازار از گازوئیل وارد کشور بشه، هزینه حمل و نقلش به مراتب بالاتر خواهد رفت که خودش یه موج افزایش قیمت ها رو در پی خواهد داشت.
آقای دادپی، همونطور که خودتون هم اشاره‌ای داشتید، تجارت ایران وابستگی بالایی به مسیرهای دریایی جنوب داره و الان اختلال در این مسیرها چقدر همزمان میتونه واردات کالاها و دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات رو تحت فشار قرار بده و چنانچه این اختلال دریایی ادامه پیدا کنه، به نظر شما اولویت بندی محدود منابع ارزی باید چگونه صورت بگیره؟
ببینید، مثل هر دژی که در طول تاریخ به محاصره در اومده، هر قلعه‌ای که نیروهای متخاصم محاصرهش کردن و جلوی ورود کالا و مواد غذایی و دارو رو به اون گرفتن، بحران اصلی ما کاهش شدید عرضه و عدم دسترسی به بازارهای جهانی. الان بحث عرضی خب مدت‌ها به خاطر تحریم‌ها وجود داشت و با استفاده از این کارهای بازار سیاه و رمز ارزها و به هزینه و قیمت فساد بسیار زیاد پول کمی جابجا میشد، ولی الان کشور راه حلی نداره جز اینکه این محاصره رو پایان بده و برای اقتصاد ایران هر روزی در این وضعیت میگذره بسیار پرهزینه است و خیلی از این هزینه ها در آینده خودشون رو نشون میدن. در مورد اولویت بندی منابع ارضی، حقیقت شو بخواین، حرف منطقیش اینه که خب اول داروها، تجهیزات پزشکی، چیزهایی که به سلامت و درمان مردم وابسته است، بعد کالاهای اساسی. ولی شما در مورد یک بوروکراسی سالم یا یک حکومتی که با مدیریت آشکار و شفاف به این مسارسی کرده باشه قرار ندارید. چون با یه حکومتی سر و کار دارید که همیشه از هر بهانه‌ای برای پنهانکاری، مخفیانه کار کردن، حتی متوقف کردن قوانین داخلی که شفافیت رو طلب می‌کردن، سعی کرده کاراشو مخفیانه و از طریق بازارهای سیاه و بدون پاسخگویی انجام بده. برای همین من هرچی اینجا بگم نظریه، عملی نیست. من قدشو به شما بگم، لحن صحبت آقای پزشکیان بسیار ناامید کننده و به نوعی تمسخرآمیز بود، برای اینکه در مورد همه اینها سالها هشدار داده شده بود، درباره آسیب پذیری کشور در برابر واردات بنزین هشدار داده شده بود، درباره قیمت‌های غیر واقعی حامل‌های انرژی هشدار داده شده بود، درباره هزینه سنگین اقتصادی ماجراجویی‌های سیاسی هشدار داده شده بود. حالا ایشون موقع رئیس جمهور بیاد مثل یه آدم ناتوان و هیچ کاره بگه خب اینجوری شد. این یعنی که این دولت هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از هیچ چیزی نداشته و فقط منتظر بوده که اتفاقات بیفته. و خب من واقعا متاسفم که فشار و بار سنگین این گرانی‌ها به مردم کشور تحمیل خواهد شد. مثل دوره‌های قبلی تاریخی، هزینه اعمال سیاسی کسانی رو بدن که فقط با ادعا میخوان ابراز وجود کنن.
آقای دادپی، الان زمزمه های افزایش قیمت سوخت هم داره مطرح میشه. کارشناسان داخلی تاکید دارن که اصلاح قیمت سوخت به تنهایی مسئله تامین این ماده رو در کشور حل نمیکنه و هزینه رو بر روی قیمت کالاها و معیشت خانوارها منتقل میکنه. آیا از نظر شما راه حل میانه ای هم وجود داره به این ترتیب؟
ببخشید، من همیشه یاد یه حرفه ژنرال آلمانی میافتم که وقتی که ازش پرسیدم راه حل چیه در نزدیکی پایان جنگ، فریاد زد صلح کنید، تسلیم شید. خب واقعا نه، راه حل میانی وجود نداره و همین الان هم هزینه این ماجراجویی اخیر و جنگ های اخیر از طریق تورم و چاپ پول بی پشتوانه به مردم منتقل شده. این شاید حامل های انرژی قیمتشون افزایش رسمی پیدا نکنه، ولی با توجه به محدودیت عرضه بازار سیاه شکل خواهد گرفت و از طریق زمان و هزینه افزوده در بازار سیاه مردم در نهایت یک هزینه بسیار بیشتری رو برای حامل های سوخت پرداخت خواهند کرد، برای بنزین، برای گازوئیل. و ما الان در فصل تابستان هستیم، وقتی که سرما شروع بشه مسائل گرمایشی، مصرف گاز و همه اینها اضافه خواهد شد. ببینید، ما راه حل میانه نداریم. حکومت در تمام این سالها با اتکا به یک اقتصاد قوی، یک مردم بی‌نظیر و منابع سرشار نفت، هر کاری رو که دلش خواسته کرده و هیچ وقت نخواسته حالا به بهانه استقلال ولی در عمل برای ماجراجویی ها و توهمات خودش قوانین بین الملل رو بپذیره. و الان وقتشه که بپذیریم که راه حل میانه وجود نداره.
علی دادپی، اقتصاددان در آمریکا، از وضعیت اقتصادی در ایران گفت. از سوی دیگر محمد باقر خرازی، روحانی تندروی نزدیک به خانواده خامنه ای، این روزها با مجموعی از اظهارات کم سابقه خبرساز شده از فتوای کشتن زنان بی‌حجاب و سازماندهی نیرو برای لشکرکشی به تهران برای تشکیل حکومت اسلامی تا ادعای استعفاهای پیاپی مسعود پزشکیان و روایت‌هایی از فساد و کشمکش در دفتر رهبری. حالا پس از موجی از تکذیب‌ها و واکنش‌ها، قوه قضاییه گفته خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و ممکنه با اتهامات متعدد امنیتی روبرو بشه. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
روحانی تندرویی که کسی او را گردن نمیگیرد. محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، این روزها از حاشیه سیاست به وسط یک جنجال آمده. خواهرش، همسر مسعود خامنه ای، برادر رهبر فعلی جمهوری اسلامی است و خودش از 14 رفاقت با مجتبی خامنه ای میگوید. اما این بار فقط ادعا نمی کند که خبرهای محرمانه و پشت پرده ی سیاست ایران را دارد. فتوای کشتن زنان بی حجاب را هم می دهد.
گرهنگی کسی که برنید یه بند کشنش، حکمش تذریبه و بعدش هم اگه تذریب گوش نکرد اصلاح داشت، حکمش قصده. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران را انداختیم، تو خیابون ها اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
محمد باقر خرازی در سخنانی جنجالی که این روزها در رسانه ها منتشر می شود می گوید اگر دولت مقابل این جمعیت بیستد، نیروهایش تمام سازمان ها را تصرف می کنند. او دولت مسعود پزشکان رئیس جمهور ایران را شیطانی و مزدور آمریکا می‌خواند و جمع‌آوری 500,000 نیرو برای به گفته خودش درآوردن پدر دولت حرف می‌زند. حتی بدون ارائه سند بهائیان را متهم می‌کند که با 50 نفر بی‌حجابی را در کشور گسترش دادند.
اگه شما 50,000 نفر وارد عمل شدید، دولت دیگه جرأت نمی‌کنه، چون می‌دونه نفر بعدی خودشه. همین بچه‌ها از بالای تو خیابون هستن می‌ریزن توی ارگان‌ها نهادها، همه نگارا می‌گیرن. شما می‌خواد بکنه دولت فعلی دولت شیطانی است. اینا با چی در واقع حاکم ندارن؟ به خاطر بی‌دینیشون. مزدور آمریکان، مزدور شیطانه. مغشاوسه میگم به پدر اینا هم در میارم. منتها زمانی است که ما حداقل توی حزب الله 500,000 نفر نیرو داشته باشیم. نیروی فداکار مثل همون مؤمن طاق که بهش بگیم آقا حرکت کن به سمت تهران، حرکت بکنه. خب نداریم همین حالاتی رو. ما نیاز داریم به اینکه بچهای حزب الله هر چه سریعتر به تشکیلات حزب الله متصل بشن. همه اوراقش هم بپذیرن. طبیعتاً ممکن خیلی باشون برخورد کنن، خیلی هم گم کنن. این اجزا هست.
محمد علی ابطحی، معاون پیشین رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی، این سخنان را افتتاح شعبه رسمی حکومت اسلامی داعش نامیده است. خرازی برای خیابان هم نقشه دارد. حلقه های 17 نفره، 530 نفر در هر شهر و در نهایت تشکیلاتی 250,000 نفری. اما جنجال از ادعای دیگری شروع شد. 28 بار استعفای پزشکیان. خرازی مدعی شد مشتبه خامنه ای گفته اگر رئیس جمهور یک بار دیگر استعفا کند آن را میپذیرد. دفتر رهبر جمهوری اسلامی این روایت را از اساس کذب و خلاف واقع خواند. علیرضا نوین نماینده تبریز در مجلس هم خرازی را در شمار مطلعین و متصلین قلابی گذاشته و خواهان برخورد قضایی شده است. خرازی عقب ننشسته و گفته تکذیبیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی را میپذیرد، اما امیدوار است پس از تغییرات مهم آینده در دفتر رهبری این تکذیب همچنان باقی بماند. حالا ادعاهایش به داخل همان دفتر رسیده است.
توته تمام یا 3 سال آبوشابا دفتر ترک شده بود. بیشه من این مطلب بگم بدونم پس کی ترک شده بود؟ پس همه آقای حجازی ترک شده بود. فقط بعض از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میدن دستشون و بودیشون پدارش چایشون دستش تحتیل کرد مجبور بود. حتی بعضی بستگانش ازش دور کرده بودن. این بزرگترین نهاد و قدرتمندترین نهادی که برای ما آمدیم میدون به همین دفتری ها نداشته، انطور همین وحید حقانی هم که برادرش عضو رسمی سازمان سیا بود و اسرائیل بود، اینا اسلامی به قدری وسیل شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده. حالا همین هم رئیس جمهوری داریم که این الدن هیچ فهمی نداره، اصلا نمیتونه بفهمه مطلب.
او مدعی است مشتبه خامنه ای دفتر تازه‌ای ساخته که تقریبا جایی برای کارکنان دفتر سابق ندارد و میگوید علی اصغر حجازی از چهره‌های بانفوذ دفتر علی خامنه ای 3 سال مشتبه خامنه ای را منزوی کرده بود. بعد پای صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را وسط میکشد که او میخواست رهبر بعد از خامنه ای شود.
ما الان حزب الله و تنگش شدن حمال قدرت دیگران. یعنی شما میگم حمال قالیباف بشین، قالیباف که یک زده از دین اسلامی چی نمیفهمه. ما بشیم حمال شدیم، حمال انقلاب میکنیم، ما کردیم جنگو، ما درا کردیم، الان جنگو بچهای حزب الله دارن اداره میکنن. اون کسایی که دکتر مهندسان یک روز نرفتن آقای صادق لاریجانی یه چک برای انقلاب نخورده، اما همه کاری کشور داره. تازه تا رأس رهبری هم می‌خواست بره که خداوند در واقع آقای حاج آقا مشتاق بر ما گذاشت، بعد دفتر آقا رفتن به صادق لاریجانی. آقای عراقی هم ظاهر بود، اصل کار صادق لاریجانی بود، چون ادعی هم با قلب بسته بودن این رو.
برای این ادعاهای خرازی سند مستقلی منتشر نشده است. محمد باقر خرازی در بخش دیگری از حرفای جنجالی روزهای اخیر خود گفته است
حاج آقا مشتاق تفکراتش خیلی تندتر از واعد شهیده، بخداشم بخدای خیلی تندتر از اون، اما یار داره. ما اگه ببینید 250,000 تا آدم ریختن تو خیابون، همه ارزش های اون میخوان دامکان دیگه اصول نمیگفت.
سابقه محمد باقر خرازی هم کم حاشیه نیست. از پیشنهاد قدیمی انفجار بمب اتم در اقیانوس اطلس برای ایجاد سونامی در آمریکا تا وعده بازگرداندن چند کشور همسایه به ایران. اما کنار زدن او به عنوان صرفاً یک روحانی حاشیه‌ای هم آسان نیست. در هفته‌های گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داده علی و محمد خرازی دو پسر او از بنیانگذاران نوبیتکس بودند. صرافی که به نوشته رویترز تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده از آن عبور کرده است. محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا نوشته حتی اگر خبرهای خرازی درست بود که به گفته او نیست، حتی کی و آنچه دروغگویی او می‌خواند آنها را بی‌اعتبار می‌کند. کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی رئیس جمهور سابق پرسش تندتری دارد. اگر باقر خرازی نفوذی نیست پس چیست؟ محمد باقر خرازی را شاید کسی گردن نگیرد، اما با این نسبت‌ها سابقه و ادعای رفت آمد به حلقه قدرت یک سوال باقی می‌ماند. او فقط یک روحانی جنجالی است یا صدای بخشی از نزاعی که هنوز ابعادش دیده نمی‌شود؟
خب گزارش شنیدید از وحید پوراستاد. محمد باقر خرازی از چهره‌های تندرو در جمهوری اسلامی، از یک سو سالها چهره خارج از جریان اصلی سیاست جمهوری اسلامی ترقی شده، اما از سوی دیگر از طریق ازدواج خواهرش با مصطفی خامنه‌ای با خانواده رهبر جمهوری اسلامی نسبت سببی داره. بدین ترتیب واقعا او از اختلاف و فساد در دفتر رهبری، استعفای رئیس جمهور، تغییر دولت یا بسیج نیرو در خیابان سخن میگه. این پرسش مطرح میشه که آیا صرفاً با مواضع افراطی یک فرد روبرو هستیم یا این سخنان ولو به شکل اغراق‌آمیز نشانه ای از اختلاف‌ها و رقابت‌های واقعی در درون ساختار قدرت. اگر می‌خواید پاسخ این سوال‌ها رو بدونید، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، اونجا بیشتر می‌تونید ببینید، بخونید و در مورد این موضوع هم آنجا می‌تونید گفتگوی همکارانم با رضا علیجانی رو بشنوید، تحلیلگر سیاسی مسائل سیاسی در فرانسه.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
شما شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا هستید. در ایران با برقراری آتش‌بس موقت، جنایی از تندروهای حکومتی فعالیت‌های خودشون رو برای جلوگیری از هر گونه مذاکره و تفاهم با آمریکا رو تشدید کردند و در مقابل جناح معتدل و عملگرا به گفتگو و رد و بدل پیام با واشنگتن برای رسیدن به توافقی که منافع هر دو طرف رو تأمین کنه ادامه میدن. در این میان بحثی که به طور جدی در داخل و خارج از کشور مطرح شده، بحران مشروعیت جمهوری اسلامی در کلیت خود و نبود رهبری قوی و علنی است که بتونه در شرایط جنگی جناح‌های مختلف رو کنترل کنه. به گفته برخی از تحلیلگران جمهوری اسلامی وارد دوران مبارزه برای بقای خودش شده تا از فروپاشی درونی جلوگیری کنه و در این حال کنترل جامعه رو از دست نده. کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، در آغاز گفتگویی که با همکارم جمشید زند داشته میگه در شرایط جنگ کنونی و تشدید اختلاف‌ها در درون نظام، جمهوری اسلامی مجبور به تغییری بنیادی است.
مسئله جنگ جمهوری اسلامی رو در خطر قرار داده و من فکر میکنم که یکی از دلایل مهم بالا رفتن تضاد درون خود حکومت روی پیدا کردن راه حل و گریز از این مسئله جنگ است. چون جنگ ابعاد مختلف داره، از جمله اینکه پای اساس جمهوری اسلامی رو کم کم خواهد خورد، نصف خوره خواهد خورد و زندگی برای مردم تنگ خواهد شد، امکانات اقتصادی خود دولت برای اداره مملکت از بین خواهد رفت. بنابراین فشارهایی که از جوانب مختلف به حکومت وارد میشه، حکومت به این نتیجه رسیده و باز هم بیشتر خواهد رسید که سیستمی که تا به حال حاکم بوده کار نکرده، به رغم اینکه در آغاز اکثریت بزرگی از مردم ایران طرفدار همین نظام بودند و هنوزم 10 تا 15% شاید طرفدار این نظام هستند، ولی خودشون به این نتیجه رسیدن که باید در ساختار نظام تغییر ایجاد بکنن که باقی بمونند. منتها فکر میکنم که الان مشکلات جنگ رو هم باید به این مشکل اضافه کرد، چون ممکن است جنگ هر آن دوباره از سر گرفته بشه، کمان که در 5-6 ماه گذشته بین صلح و جنگ و تفاهم رفت آمد بوده.
پس به نظر شما این اراده در بخشی از حاکمیت هست که دست به این تغییر و تحول بنیادین بزنه؟
اجبار هست اصلا. ببینید اگر شما یادتون باشه حدود 20-25 سال قبل قالیباف موقعی که داشت کاندیدای ریاست جمهوری بود اعلام کرد بود من یک رضاشاه حزب‌اللهی هستم. اون زمان احساس میکرد که یه قدرت نظامیم به اصطلاح قلدرمنشانه احتیاج هست که بخواد جامعه رو اداره بکنه. امروز بعد از گذشت این سالها به مسئله جنگ و بحرانهای مثل انباشته شده اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اعتراض گسترده مردم، جامعه رو به اینجا رسنده و حکومت رو به اینجا رسنده که باید تغییر ایجاد بکنه که بقا پیدا بکنه. منتها این بقا به معنای این است که بخشی از حکومت که دست بالا رو از نظر عددی ندارن ولی از نظر قدرت دستشون به اسلحه هست و میتونن مردم رو تو خیابون بکشونن، هیجان ایجاد بکنن، همون تندروها و پایداریها. مشکل الان خود اون بخشی از حکومت که دنبال این تفاهم و تغییر ساختار هست در درون خود حکومت نهفته است و اون رو نمیده چگونه حلش بکنه.
آقای علمداری، بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و بعد از جنگ، آیا احتمال اینکه سپاه با یک کودتا یا شبه کودتا قدرت رو به طور علنی در دست بگیره هست؟
ببینید، کودتا معمولا یک نظم نظامی میخواد که برای فکر میکنم در ایران نیست. دیگه کودتا قهرمان میخواد یا به فرماندهی میخواد که فرمانده ارشدی میخواد که دیگران ازش پیروی بکنن یا یک بتونن توطئه‌ای بکنن دست جمعی و یکی رو به عنوان رهبرشون بپذیرن. این شرایط در ایران هنوز به وجود نیامده، ولی به این معنا نیست که به وجود نخواهد آمد. همواره وضعیت جامعه، واقعیت‌هایی که در جامعه رخ میده، حکومت‌ها رو وادار می‌کنه که راه‌های جدیدی اتخاذ بکنن، از جمله کودتا. بنابراین میتونه این کودتا هم اتفاق بیفته زمانی که مثلا یک قاسم سلیمانی دیگری پیدا بشه. قاسم سلیمانی که در گذشته قهرمان شده بود به دلیل اینکه وانمود میکرد و خود کل حکومت هم وانمود میکردن در خارج از ایران دارن با داعش مقابله میکنن که وارد ایران نشن، او یه قهرمان شده بود. خب امروز هیچ کسی نیست که نقش او رو ایفا بکنه. خود خامنه‌ای هم که تمام قدرت رو در انحصار خودش داشت و میتونست تمام تصمیم ها رو خودش بگیره و تمام اختلافات رو خودش حل بکنه وجود نداره و بنابراین این پراکندگی یه مقدار هم زمینه برای ایجاد کودتا رو فراهم کرده و این دیگرگونی رو، و در این حال اون قهرمانی که باید مثل ناپلئون، مثل رضا شاه پیدا بشه و کودتا بکنه، مثل سیسی در مصر پیدا بشه که کودتا بکنه، اون هنوز در ساختار نظامی ایران پیدا نشده.
با توجه به اینکه اختلاف بین تندروها و جناهای معتدل و عملگرا همونطور که شما هم گفتید علنی تر شده، اگر این اختلاف ها به اوج خودش برسه چقدر میتونه به فروپاشی نظام از درون کمک بکنه و در این صورت آیا جامعه به سوی هرج و مرج و نوعی آنارشی خواهد رفت یا میشه از اون به نوعی جلوگیری کرد؟
بله، نکته بسیار مهمی اشاره کردید. این اخیراً یک حجت الاسلامی آخوندی به نام خرازی، فکر میکنم که برادر همسر یکی از فرزندان علی خامنه‌ای باشه، فرمانده حزب الله ایران خودش اعلام کرده. او تهدید کرده که با یک لشکر 250,000 نفری وارد تهران خواهد شد و دولت رو ساقط خواهد کرد. دولت نظامی نیست ولی از این ژستا داره اتفاق میفته و تهدیدهایی که وجود داره. من فکر میکنم که در شرایطی که ما هستیم هر نوع تغییر اینجوری یه ریسکی هم برای جمهوری اسلامی وجود داره که نتونه دیگه کنترل بکنه. حالا اون کارم نکنه، نکته که شما اشاره کردی بسیار مهم است. تنگناهایی که در جامعه وجود داره ممکنه آستانه تحمل مردم رو، جامعه رو به آخر برسونه و مردم دیگه راهی نبینن برای نجات زندگی خودشون، برای آینده خودشون، جز اینکه دست به شورش بزنن. خیلی وقتا شورش ها با تصمیم انجام نمیگیره، با رهبری انجام نمیگیره، اتفاق میفته و بعد از درون شورش ها رهبر پیدا میشه و یا از درون شورش ها میتونه کودتا اتفاق میفته. بنابراین این دوگانگی توی حکومت خودش یک فضایی ایجاد کرده که اونا نتونن با یک سیاست واحد خودشون حفظ بکنن. میدونیم که بخش بزرگتر حکومت، رئیس جمهور در این دولت و مجلس که قالیباف در رأسش باشه، دنبال تفاهم هستن با آمریکا که باید به در توافقی برسن و امتیازاتی بدن و امتیازاتی بگیرن. برای اون جناح دیگر موجودیت خودش رو، بقای سیاسی خودش رو در ادامه جنگ میبینه. تا این مسئله حل نشه من فکر کنم بحران حکومت و بحران جامعه روز بر روز افزایش پیدا کنه و امکان اینکه جامعه به دست به شورش بزنه هم بالا خواهد رفت.
آقای علمداری، با توجه به این مسئله که شما مطرح کردید، جامعه مدنی در کل و اپوزیسیون چه در داخل چه در خارج چه نقشی میتونن در گذار از این شرایط داشته باشن؟
بله، متاسفانه جامعه مدنی رو شاید بد تعریف کردیم. جامعه مدنی به عنوان تشکیلات جامعه مدنی هست، نه جامعه فقط. ما این تشکیلات رو نداریم، تشکیلات قانونی که به رسمیت شناخته شده باشه، تشکیلاتی که به طور گسترده بتونه در جامعه مثلا نقش ایفا کنه، مثلا کارگران اتحادیه معلمان، کامیوندارها، اینا بتونن نقش ایفا بکنن و با هم دیگه بتونن مثلا یک سیاست اتخاذ بکنن. این وجود نداره که ما به عنوان تشکل‌های مدنی اسم ببریم و مثلا حکومت روی اونها احتمالاً دست به عقب نشینی بزنه. باید این نکته در توجه بکنیم که در ایران هیچ گونه بدیل حکومتی به وجود نیامده، ولی در واقع باید گفت نگذاشتن به وجود بیاد. تا زمانی که بدیل حکومتی به وجود نیاد، این امکان وجود نداره که بتونن یه سازشی بین جامعه و حکومت به وجود بیارن و بخونن یه سیاست اتخاذ بکنن که جامعه رضایت پیدا کنه. بنابراین دنبال سرکوب جامعه هستن، دنبال ساکت کردن جامعه هستن، دنبال ساکت کردن معترضان هستن، گرسنگان خواهد بود. بنابراین این سیاست کار نخواهد کرد. من فکر میکنم تا زمانی که همین وضعیت که امروز ما شاهدش هستیم باقی بمونه، امکان مثلا جا به جایی حکومت فقط یا از طریق کودتا امکان پذیر هست یا از طریق همون شورش هایی که بهش اشاره کردم.
شورش هایی که بهشون اشاره کردید، ما نمونهای از اون رو در سالهای پیش در ایران هم داشتیم. احتمال این که این شورش ها به یک برآمد مثبت تبدیل بشن چقدر هست؟
خیلی زیاد است. ما در واقع همین اشاره شما درست است که ما از سال 78 حداقل قبلش هم البته شورش های در حاشیه شهرها وجود داشتی برای مسائل مثلا آب و غیر زالک یا تقسیم بندی استانی، ولی از سال 1378 که جنبش دانشجویی یا حرکت اعتراضات دانشجویی شروع شد، ما میدیم به طور به اصطلاح دوره‌ای بعد جنبش سبز اتفاق افتاده سال 96-98 و همینطور جنبش مهسا تا به دیماه جنبشی که در حال مردم درش هنوز نقش دارن بازی میکنن یا اعتراضاتی که من ببینم هم دیگه رو هم یه انباشته شده. به هر دوره‌ای که گذشته خواستهای مردم رادیکالتر شده. تا یه زمانی مثلا تا سال 96 هنوز مردم دنبال این بودن که از درون حکومت یک سیستم اصلاحی به وجود بیاد، اصلاحات شکل واقعی پیدا بکنه. زمانی که شعار داوطلب اصولگرا تمام شد، ماجرا در واقع مردم تکلیفشون با کلیت نظام یکسره کردن و نمیخوان این حکومت رو. برای این خواست در جامعه وجود داره که دیگران دگرگونی ایجاد بکنن. بعد اگه شورش‌های پراکنده اتفاق میفته، دو تا امکان وجود داره که ممکنه به یک جریان بزرگ تبدیل بشه. یکی اینکه این اتحادیه‌ای که بهش ازش اسم بردم، اتحادیه کارگری، معلمان، نرس‌ها، کامیوندارا به خصوص، اینا با هم دیگه به اصطلاح به دلیل خرابتر شدن وضعیت زندگیشون متحد بشن و رژیم رو زیر فشار قرار بدن تا این فشار باعث بشه که از درون کسانی پیدا بشن علیه کسانی دیگر در درون خود حکومت که این خواستهای مردم رو بپذیرن. یکی این هست. گزینه دیگر، این اتفاق دیگر، رخداد دیگر این خواهد بود که نیروهای کرد مسلح بر این شورش ها مسلط بشن، یعنی از این فرصت استفاده بکنن، یا اصلا ممکن است مجاهدین هم چنین خصلتی داشته باشن که بتونن از این شورش ها استفاده کنن به طور مسلحانه بخوان رژیم رو تا چالش بکنن، یا بخشی از جامعه که هنوز پتانسیل داره به دلیل خسارت های زندگی که از رژیم جمهوری اسلامی کشیده شده یا اینکه همین سرکوب های خونینی که انجام داده دنبال تلافی باشن. بنابراین ممکن است، اینم یه اتفاق دیگری هست که ممکن است با حضور بسیار نیروهای احزاب مسلح کرد این اتفاق بیفته، به خصوص اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، چون بخشی از احزاب کرد آماده هستند که بخوان با اسرائیل و آمریکا همکاری بکنن و آمریکا هم پرزیدنت ترامپ رو اعلام کرده بود که اسلحه به اونا فرستاده. یعنی در واقع تمام این نشانه ها وجود داره که این شانس دوم هم، این گزینه دوم هم ممکنه اتفاق بیفته.
اگر چنین سناریویی عملی بشه در آینده نزدیک، آیا ما شاهد هرج و مرج و کشت و کشتار وسیع نخواهیم بود؟
چرا همینطور هم اتفاق خواهد افتاد؟ من فکر میکنم که در هر حال هر کدوم از اینها اتفاق بیفته بدون خسارت های انسانی بزرگ نخواهد بود و جامعه، خود جامعه ممکن است تیکه تیکه بشه. این شانس هم هست، چون میدونید امروز این توافق مکه که بین عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان بسته شده خیلی پرمعنی هست. خب این در مقابل جمهوری اسلامی و تهدیدهای جمهوری اسلامی دارد انجام میگیره و فکر میکنم که خب جمهوری اسلامی داره از آخرین به اصطلاح نیروی نیابتی خودش که حوثی‌ها باشن استفاده میکنه در عربستان سعودی و کشورهای دیگر حتی علیه مصر. بنابراین میتونه بسه شرایطی فراهم بشه که این نیروها وارد ایران بشن، یعنی دخالت بکنن، کما که مثلا در وضعیت سوریه بحرانی شدن سوریه این ترکیه بود، همراه با آمریکا نقش بازی کردن و بخشی از خود داعشی‌ها رو به قدرت رسوندن، در رژیم جمهوری اسلامی حامیش بود اسد رو بیرونش کردن. من فکر میکنم در ایران هم میتونه این شرایطی بحرانی که وجود بیاد، چون شرایط بحرانی به این معناست که موجی از مهاجران را خواهد افتاد، میلیون ها نفر، و فهم میکنم که کشورهای مجاور هم احساس خطر خواهند کرد، اونها هم مداخله خواهند کرد، اونها هم تلاش میکنن یارگیری بکنن در درون ایران. بنابراین همین احتمالات رو باید در نظر گرفت.
پس با توجه به این مسائلی که شما گفتید در رابطه با احتمال دخالت کشورهای خارجی، ما الان دو جبهه کشورهای خارجی داریم، یکی کشورهای مثل روسیه و چین که متحد و حامی ایران به حساب میان و کشورهای مثل اسرائیل، آمریکا و کشورهای منطقه که میتونن به نوعی دخالت بکنن. دخالت هر کدوم از این جناها چه تأثیری میتونه در روند اوضاع در داخل ایران داشته باشه؟
ببینید روسیه و چین و کره شمالی همکنون دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن و بهش اسلحه میرسونن، تکنولوژی به اصطلاح مخابرات میفرستن، اطلاعات در اختیارش میگذارن، الان به همکاری میکنن اونها رو، و برای اینکه با آمریکا سرشاخ نشن اینو علنی نمیکنن، برای کسی شکی نداره که این توانایی های نظامی که جمهوری اسلامی نشون میده بدون حمایت این سه تا قدرت که اسم بردم امکان پذیر نیست، اونها دارن همکاری میکنن. اتفاقی که ممکن است در آینده بیفته زمانی است که کنترل از دست جمهوری اسلامی خارج بشه و شورش های اتفاق بیفته، جامعه به هم بریزه و هر گوشی از ایران صدایی بدن بشه و کشورهای خارجی، ما 17 تا کشور همسایه داریم دریایی و غیر دریایی، همه اینها میتونن نقش ایفا بکنن، به خصوص کشورهای بزرگی مثل ترکیه و پاکستان و عربستان، البته ترکیه و پاکستان به دلیل مجاورتشون با ایران میتونن نقش بزرگی ایفا بکنن. بنابراین تفاوت وجود داره که کشورهای مثل روسیه و چین و کره شمالی در حال حاضر در همکاری میکنن، در آینده این همکاری میتونه ادامه پیدا بکنه و اگر وقت علنی بشه احتمالاً خطرات خیلی بزرگتر در سطح جهان اتفاق خواهد افتاد بین آمریکا و نیروهای به اصطلاح اروپایی. آن چیزی که من بهش اشاره کردم این است که در درون ایران هرج و مرج اتفاق بیفته، شورش های اتفاق بیفته و اوضاع به هم بریزه و کشورهای همسایه مثل ترکیه و پاکستان و عربستان احساس خطر بکنن و بخوان مداخله بکنن و در درون ایران یارگیری بکنن، این در واقع سرشاخ شدن با خود جمهوری اسلامی است و البته حامیانش هم که امروز هستن در آینده بازم خواهند بود و اونا تلاش میکنن که وانمود نکنن یا حداقل علنی نکنن که در این جنگ سهیم هستن، چون میتونه جنگ وقت جهانی بشه.
پس به این پرسش میرسیم که نقش مردم عادی چی هست در چنین اوضاع و شرایطی؟
مردم عادی دیگه به عادی نخواهند بود. وقتی یه شورش اتفاق بیفته، وقتی جامعه به هیجان در بیاد، مردم در زیر نظریه مثلا تئوری کالکتیو بیهیویر رفتار جمعی هم انجام خواهند داد. همه همدیگه رو تقویت میکنن، به راهی میرن لزوما سنجیده نیست. نگاه میکنن که فضای جامعه چگونه داره عمل میکنه و همه همدیگه مثل یک انقلاب هست. مثل فکر میکنم که تظاهرات گسترده‌ای باشه که مردم بدون اینکه بخوان در جمعی قرار میگیرن که تحت تاثیر اون جمع حرکاتی میکنن که حرکات خودشون نیست، حرکاتی که از دیگران به اونها منتقل شده. به یک عبارت دیگر جامعه تو این کنش و واکنش عادی که امروز هزارها کنش و واکنش بین مردم وجود داره، اون کنش و واکنش بسیار خشونت بار خواهد بود، اون کنش و واکنش بسیار سرنوشت ساز خواهد بود. بنابراین میگم که اندک اندک مردم هم مسیرشون رو مشخص خواهند کرد، بخش مهاجرت خواهند کرد، کرد، بخشی تلاش میکنن پولاشون رو منتقل بکنن، بخشی تلاش میکنن که خونه زندگیشون رو حفظ بکنن، بخشی هم مداخله خواهند کرد. بنابراین شما باید ببینیم که در یک فضای اینگونه جامعه مردم واکنش عادی نخواهند داشت، واکنش تحت تاثیر همین کالکتیو بیهیویر یا رفتار جمعی انجام خواهند داد.
کاظم علمداری جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا میگوید در شرایط جنگ کنونی و تشدید اختلافها در درون نظام جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی مجبور یک تغییر بنیادی انجام بده. شما چی فکر میکنید؟ نظر شما چیه؟ آیا جمهوری اسلامی میتونه تغییر بنیادین داشته باشه؟ این تغییر بنیادی از نظر شما چیه؟ چگونه میتونه اتفاق بیفته؟ و اصلا چه راه و چه تغییری میتونه جلوی راه جمهوری اسلامی باشه؟ نظر شما ارزش افزوده است برای برنامه‌های رادیو فردا. با ما در تماس باشید، با پیامگیر پیام رسان تلگرام میتونید در ارتباط باشید و همینطور در شماره واتساپ رادیو فردا میتونید برای ما پیام بذارید. اما در گزارشی دیگر، جانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا حالا در زمینی بازی میکنه که نتیجهش با سوت داور تعیین نمیشه. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در یکی از سخت‌ترین دوره‌های ریاست خود قرار دارد. افشاگری درباره یک پرداخت مالی به زنی که تلگراف او را معشوقه ادعایی اینفانتینو معرفی کرده، همزمان با تشدید اختلاف‌های او با یوفا و افزایش درخواست‌ها برای کنارگیریش، بحران اعتماد به مدیریت فوتبال جهان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. بر اساس گزارش اختصاصی نشریه تلگراف، یوفا در دوره‌ای که اینفانتینو دبیر کل این نهاد بود، به یک کارمند زن که بر اساس این گزارش با او رابطه عاطفی داشته، مبلغی در قالب تسویه حساب هنگام خروج از سازمان پرداخت کرده است. این گزارش مدعی است که این زن در دوران فعالیت خود در یوفا از ارتقای شغلی و افزایش قابل توجه حقوق و مزایا نیز برخوردار بوده و هنگام ترک سازمان بسته مالی قابل توجهی دریافت کرده است. یوفا اصل پرداخت هنگام خروج را تایید کرده، اما آن را در چارچوب مقررات استخدامی خود توصیف می کند. جیانی اینفانتینو اما این اتهام‌ها را به شدت رد کرده و آنها را نادرست و افتراآمیز خوانده است. بنابراین در شرایط فعلی ادعای رابطه شخصی یا سوء استفاده از منابع یوفا نباید به عنوان واقعیت اثبات شده تلقی شود. رئیس فیفا پیش از این نیز بر سر طرح جنجالی ایجاد یک شرکت تجاری جدید برای مدیریت فعالیت‌های اقتصادی جام جهانی و سایر رقابت‌ها با مخالفت شدید بخش بزرگی از جامعه فوتبال جهان روبرو شده بود. مخالفت گسترده اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و شماری از فدراسیون‌های ملی سرانجام فیفا را وادار کرد این برنامه را کنار بگذارد. هرچند یوفا پس از عقب نشینی فیفا هم اعلام کرد که اعتمادش را به رهبری اینفانتینو از دست داده است. اما اگر فشارها ادامه پیدا کند، سازوکار کنار گذاشتن اینفانتینو از ریاست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا چیست؟ پاسخ بیش از اینکه شدت اعتراض‌ها مربوط شود، به عدد و آرایش رأی‌ها در کنگره فیفا بستگی دارد. اینفانتینو برای ادامه حضور در رأس فیفا به بیش از 100 رأی نیاز دارد و روابط سیاسی و مالی او با فدراسیون‌های کوچکتر به ویژه در آفریقا و آسیا یک سپر قدرتمند برای او ایجاد کرده. همین ساختار سبب شده منتقدان اروپایی با وجود قدرت قابل توجه فوتبال اروپا تا کنون نتوانند یک ائتلاف مؤثر برای تغییر رهبری فیفا ایجاد کنند. بسیاری از فدراسیون‌ها به منابع مالی، برنامه‌های توسعه‌ای فیفا و فرصت میزبانی رقابت‌ها وابستند و همین وابستگی می‌تواند آنها را از رویارویی مستقیم با رئیس فیفا برحذر دارد. اما به نظر می‌رسد نقطه آسیب‌پذیر جیانی اینفانتینو همزمانی چند بحران است. اختلاف با یوفا، اعتراض به شیوه مدیریت مالی فیفا، انتقاد از دخالت‌های سیاسی و حالا انتشار گزارش‌هایی درباره دوران فعالیتش در یوفا. در همین روزها مخالفت‌ها از سطح مدیران فوتبال هم فراتر رفته، به طوری که رئیس فدراسیون فوتبال نروژ به طور علنی خواستار استعفای فوری اینفانتینو شده و گفته اعتماد به رهبری او از بین رفته است. در هر حال، هرچند که اروپا از نظر قدرت ورزشی، اقتصادی و رسانه‌ای وزن بسیار زیادی دارد، اما برای کنار زدن اینفانتینو به ائتلافی منسجم‌تر نیاز است. اما بسیاری از فدراسیون‌ها همچنان ملاحظات مالی، میزبانی رقابت‌ها و منافع شخصی رؤسا را در نظر می‌گیرند. در نتیجه تهدید به تحریم رقابت‌های فیفا یا حتی جدایی از ساختار جهانی فوتبال اگرچه از نظر سیاسی پر سر و صدا است، اما تبدیل آن به یک اقدام عملی مؤثر بسیار دشوار است. اکنون گزارش نشریه تلگراف درباره پرداخت مالی به یک کارمند زن و ادعاهای مرتبط با رابطه شخصی، پرونده‌ای تازه به مجموعه بحران‌های موجود اینفانتینو اضافه کرده. پرسش اصلی اما دیگر فقط این نیست که آیا اینفانتینو استعفا می‌دهد یا نه، بلکه این است که آیا مخالفان او می‌توانند نارضایتی گسترده را به یک ائتلاف انتخاباتی واقعی برای پایان دادن به دوران ریاست جنجالی او تبدیل کنند یا نه.
با گزارش بنیامین صدر به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. امیدوارم که همچنان شنونده ما بمونید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، اما قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم از شما دعوت میکنم که با رادیو فردا در تماس باشید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 یکی از راه‌های ارتباطی ماست. همینطور میتونید در تلگرام هم ما رو همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا، دانا و توانا باشید.